بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز شنبه 17 فروردین ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 5 ماه آوریل سال 2002 میلادی.
به بخش شبانگاهی برنامه های ما خوش آمدید. در این بخش 2 ساعت در کنار شما خواهیم بود. ساعت اول اختصاص دارد به فشرده ای از مهمترین رخدادهای ایران و جهان و در ساعت پایانی با برنامه های جالب فرهنگی و اجتماعی تا پاسی از شب در کنار شما خواهیم بود. اردوان نیکنام هستم، میزبان شما دوستان خوب رادیو آزادی در ساعت نخست برنامه شبانگاهی، و از شما دعوت میکنم پیش از هر چیز به مشروح خبرها توجه فرمایید که همکارم بهمن باستانی به آگاهی میرساند.
وزیران خارجه اتحادیه عرب امروز در قاهره گرد هم آمدند تا برای گفتگو با وزیر خارجه آمریکا در منطقه به موضع واحدی دست یابند. در این اجلاس وزیران خارجه کشورهای عرب به ویژه به این توافق رسیدند که از آمریکا بخواهند تا در سیاست کنار زدن عرفات از رهبری فلسطینیان همراه اسرائیل نباشد. وزیران خارجه کشورهای عرب همچنین تصریح کردند که از وزیر خارجه آمریکا خواهند خواست که با عرفات ملاقات و مذاکره کند و رهبری او را بر تشکیلات خودگردان فلسطینی که به گفته وزیران خارجه کشورهای عرب مسئله داخلی فلسطینیان است به پرسش نگیرد. نبیل شعث وزیر همکاری های خارجی تشکیلات فلسطینی در اجلاس وزیران خارجه عرب در قاهره از آنان خواست تا در صورتی که کالین پاول از دیدار عرفات خودداری کند، وزیران خارجه عرب هم با کالین پاول دیدار نکنند. فردا یک شنبه کالین پاول وزیر خارجه آمریکا راهی خاورمیانه می شود. آقای پاول گفته است برنامه‌ای برای دیدار با عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی در این سفر ندارد. به دنبال این اظهارات کالین پاول، صاحب اوریقات رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات صلح اعلام کرد اگر پاول از دیدار عرفات خودداری کند، کل رهبری تشکیلات فلسطینی سفر او را تحریم خواهد کرد و وزیر خارجه آمریکا نخواهد توانست با طرف فلسطینی مذاکره کند. نخست وزیر اسرائیل بارها تأکید کرده است که عرفات باید بدون هر گونه ارتباط دیپلماتیک بماند و روز 5 شنبه گذشته از دیدار هیئت اتحادیه اروپا با عرفات جلوگیری کرد. روز گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات تندی علیه عرفات گفت او در رهبری فلسطینیان کوتاهی کرده و فرصتها را از دست داده است. جورج واکر بوش افزود هستند کسان دیگری در منطقه که میتوانند جای او را در این کار بگیرند. امروز رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی رادیویی هفتگی خود بر ضرورت انجام گفتگوهای صلح در خاورمیانه تاکید کرد و گفت اسرائیل و فلسطین همچون دو کشور مستقل باید در کنار هم در صلح و امنیت به سر ببرند. جورج واکر بوش افزود کشورهای عرب و فلسطینیان باید به این نتیجه برسند که اقدامات تروریستی و انتحاری شرایط تشکیل کشور مستقل فلسطین را از بین می‌برد و تنها از طریق مذاکره سیاسی می‌توان به این هدف دست یافت. امروز در نوار غزه و به ویژه در شهرهای جنین و نابلس در کرانه باختری رود اردن درگیری‌های سنگین بین فلسطینیان و سربازان اسرائیلی ادامه یافت. گزارش ها حاکی است که در جنین ارتش اسرائیل یک اردوگاه آوارگان فلسطینی را محاصره کرده و به گفته شاهدان عینی برای جلوگیری از تحرک آوارگان هلیکوپترهای توپدار و تانک را به خدمت گرفته است. ساعتی پیش خبر کشته شدن دست کم 30 فلسطینی از این اردوگاه آوارگان دریافت شد. در اردوگاهی که امروز در جنین در کرانه باختری رود اردن هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گرفته حدود 15,000 فلسطینی زندگی می‌کنند. مسئولان اسرائیلی بارها گفتند که این اردوگاه در شمار اردوگاه‌هایی است که تروریست‌های فلسطینی را در خود جا داده است. سربازان ارتش اسرائیل امروز در رام الله خانه یکی از مسئولان ارشد حماس را مورد تفتیش قرار دادند و در غیاب حسن یوسف رهبر حماس پسر او را بازداشت کردند. ارتش اسرائیل بیش از 1100 فلسطینی در یک هفته گذشته در نوار غزه را بازداشت کرده است. امروز در دومین روز پی در پی در برخی کشورهای عرب و مسلمان و نیز چند شهر مهم اروپا تظاهرات ضد اسرائیلی جریان یافت. از پاریس گزارش می‌رسد که تنها در این شهر حدود 20,000 نفر در محکوم کردن اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در چند شهر دیگر فرانسه نیز امروز جریان یافت. در لندن نیز تظاهراتی به دعوت سازمان‌های چپ و طرفدار صلح در این کشور برگزار شد که به تجمع در مقابل سفارت اسرائیل در این شهر انجامید. در لبنان امروز قرارداد منطقه آزاد تجاری بین عراق و لبنان امضا شد. لبنان هفتمین کشور عرب است که با عراق قرارداد منطقه آزاد تجاری امضا کرده است. پیش از لبنان، الجزایر، مصر، سوریه، تونس، امارات متحده عربی و یمن قرارداد مشابهی را با دولت عراق امضا کردند. قرارداد امروز لبنان عراق را طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق و رفیق حریری نخست وزیر لبنان در بیروت به امضا رساندند. بر پایه این قرارداد حقوق گمرکی و مالیات از کالاهای وارداتی دو طرف حذف می شود. لبنان با عراق کمتر از یک سال است که برقراری روابط مجدد را آغاز کرده است. در غرب هند در ایالت گجرات امروز نیز 5 تن قربانی درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی شدند. پلیس هند به روی 2 گروه بزرگ از درگیر شدگان هندو و مسلمان آتش گشود که در نتیجه آن 3 تن کشته شدند. همزمان در شهر حیدرآباد مرکز ایالت گجرات هند 2 نفر دیگر در اثر ضرباتی که در درگیری بین هندوها و مسلمانان این شهر دریافت کردند جان سپردند. در 5 هفته گذشته در ایالت گجرات 800 نفر از هندوها و مسلمانان در درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی جان سپردند. نخست وزیر هند در دیداری که از مناطق درگیری هندوها و مسلمانان در ایالت گجرات داشت، اظهار داشت این درگیری‌ها چهره هند را در انظار جهانی تخریب کرده است. در ایران امروز محمد علی جداری فروغی وکیل مدافع دکتر ناصر زرافشان اعلام کرد که تقاضای تجدید نظر بر حکم دادگاه علیه ناصر زرافشان را به دادگاه ارائه داده است. دکتر ناصر زرافشان به اتهام تبلیغ علیه نظام، مخفی کردن مشروبات الکلی و اسلحه در دفتر کار خود و نیز افشای اسرار حکومتی به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده است. دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای روز گذشته در تهران با رد همه اتهام ها علیه خود گفت او نیز مانند دیگرانی که نظر خود را درباره پرونده قتل ها دادند ابراز عقیده کرده است و این ابراز نظر افشای هیچ سر حکومتی نبوده است. ناصر زرافشان که به دنبال چند گفتگوی رادیویی و مطبوعاتی درباره پرونده قتل های زنجیره‌ای مورد پیگرد قرار گرفت و بازداشت شد میگوید نه فقط اتهام ها ناوارد است بلکه مرجع رسیدگی به پرونده او نیز برای این کار قانونیت ندارد. دکتر زرافشان که با شکایت سازمان قضایی نیروهای مسلح توسط همین سازمان محاکمه شده روز گذشته گفت ارجاع پرونده او به سازمان قضایی نیروهای مسلح نقض آشکار بدیهی ترین موازین عدالت و بی‌طرفی است. دکتر زرافشان درباره اتهام مخفی کردن اسلحه و مشروبات الکلی در دفتر کارش اظهار داشت این اشیاء که تعلق به من ندارد در شرایطی در دفتر کار این جانب قرار داده شد که من خود در بازداشت بودم و دفترم هم تعطیل بوده است. خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران، کانون وکلای دادگستری و نیز مجامع جهانی حقوق بشر به حکم سازمان قضایی نیروهای مسلح علیه دکتر ناصر زرافشان اعتراض کردند. و آخرین خبر از ایران، باز پیامد زلزله‌ای که روز گذشته با شدت 5.5 ریشتر استان یزد و کرمان را لرزاند، خسارات چشمگیری به شهر بهاباد از توابع شهرستان بافق وارد کرده است. بنابر گزارش‌های رسیده، زلزله بهاباد که قبل از نیمه شب شنبه روی داده، 4.2 ریشتر بوده و پس لرزه‌ای بوده است که به دنبال زلزله 5.5 ریشتری استان یزد و کرمان صورت گرفته است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدین. کمال خرازی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از سفر خود به مسکو و دیدار و گفتگو با مقام‌های روسیه ابراز خرسندی کرد.
وی در یک نشست خبری در پایان دیدار خود گفت ایران مبارزان لبنانی و فلسطینی را تروریست تلقی نمی کند. همایون مجد گزارشی دارد در این باره.
اکتبر گذشته جمهوری اسلامی ایران و روسیه چارچوب توافق نامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن روسیه قبول کرد سلاح‌های به ارزش میلیاردها دلار به ایران بفروشد. اما تا کنون هیچ قرارداد عمدی امضا نشده است و برخی از تحلیلگران بر این نظر هستند که مسکو از ترس اینکه مبادا به مناسباتش با واشنگتن آسیب برسد در انجام معاملات تسلیحاتی درنگ می‌کند. کمال خرازی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در سخنانی در جمع دانشجویان در مسکو در اشاره ضمنی به موضوع از اینکه مناسبات ایران و روسیه به گفته او هنوز به برابری استراتژیک نرسیده است ابراز تأسف کرد. با وجود این خرازی در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه از آنچه آن را گفت و شنود سازنده و فعال بین دو کشور نامید ابراز خوشنودی کرد و گفت
من میخوام یک بار دیگه تاکید بکنم که همکاری های ایران و روسیه در تمام زمینه ها چه در زمینه های دفاعی چه در زمینه های انرژی اتمی همه شفاف و منطبق بر مقررات و قوانین بین المللی است.
ایگور ایوانوف نیز گفت او و خرازی درباره مرحله پایانی ساختن نیروگاه هسته‌ای بوشهر به تبادل نظر پرداختند. آمریکا نسبت به اجرای این طرح که قرار است تا سال 2005 تکمیل شود ابراز نگرانی کرده است. با این حال ایوانوف یادآور شد این کار بر اساس رهنمودهای ایمنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌گیرد و اضافه کرد
С нашей стороны подчеркивалось неоднократно, что мы строго соблюдаем все
Мы قبلا تأکید کردیم که بر اساس تمام تعهدات بین‌المللی عمل می‌کنیم. تمام برنامه‌های هسته‌ای زیر کنترل بین‌المللی قرار دارد. منظورم نیروگاه‌های هسته‌ای است که در ایران با کمک هارشناس‌های روسی در دست ساختمان است. اگر کسی نگرانی‌هایی دارد ما آماده هستیم درباره آنها بحث کنیم، ولی ما به حرف نیاز نداریم، به حقایق ملموس نیاز است و تا کنون چیزی در این زمینه دریافت نکردیم. ایوانوف گفت او و خرازی همچنین درباره مسائل امنیت بین‌المللی، تروریسم، خلیج سلاح، ممنوعیت گسترش سلاح‌های هسته‌ای، افغانستان و قاچاق مواد مخدر به تبادل نظر پرداختند. یادآور شد
такі контакти осуществляються регулярно в рамках активного
تماس بین روسیه و ایران عادی است و در چارچوب گفت و شنود سیاسی دو کشور انجام می‌گیرد. این کار از نقطه نظر ما بسیار مهم است، زیرا به تضمین صلح در آسیا و در مناطق اطراف کمک می‌کند. دولت آمریکا هشدار داده است که معامله 800 میلیون دلاری روسیه برای ساختن نیروگاهی در بوشهر می‌تواند به ایران در دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای کمک کند. اما مسکو حاضر نشده است معامله را لغو کند و میگوید راکتور آب سبک نمیتواند برای تولید سلاح‌های هسته‌ای به کار رود و همچنان زیر کنترل و نظارت بین‌المللی خواهد بود. افزون بر معامله تسلیحاتی مقامات آمریکایی شرکت‌های روسی را به دادن تکنولوژی موشکی به ایران متهم کردند. مسکو این اتهام را نیز مردود دانسته است و وزیر دفاع روسیه روز پنجشنبه اتهاماتی را که آمریکا در کمک به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران به مسکو وارد می‌آورد رد کرد و آن را یک افسانه نامید. سرگئی ایوانوف در همین حال بار دیگر تایید کرد که روسیه قصد دارد به فروش سلاح‌های متعارف به ایران ادامه دهد. کمال خرازی قرار بود در ماه فوریه به روسیه برود، اما سفر او ناگهان به دلیل آنچه مقامات جمهوری اسلامی ایران آن را مشکلات برنامه‌ریزی نامیدند به تأخیر افتاد. او در دیدار با مقامات روسیه درباره بحران جاری خاورمیانه و شدت گرفتن خشونت بین اسرائیل و فلسطینیان گفتگو کرد و در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای روسیه خود گفت
اولاً گروه‌های لبنانی و مبارزین لبنانی و فلسطینی تروریست محسوب نمیشن و اونها مبارزینی هستن که برای آزادی اراضی خودشون با اشغالگران مبارزه میکنن. این حق مشروع ملت هاست که در برابر اشغالگران برای آزادی اراضیشون
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این نظر را در حالی ابراز داشت که ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه قول داد از مأموریت کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه پشتیبانی کند و گفت امیدوار است پاول بتواند خونریزی را متوقف کند.
همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. مجلس شورای اسلامی پس از یک دوره تعطیل طولانی فردا یک شنبه کار خود را از سر می‌گیرد. در آستانه آغاز کار مجلس در سال نو، حجت الاسلام ناصر قوامی، نماینده قزوین و رئیس کمیسیون قضایی در گفتگویی با روزنامه نوروز، اگرچه نه صریحاً که تلویحاً از بروز بن‌بست در تعامل مجلس و قوه قضاییه یاد کرده است. در این زمینه گفتگویی داریم با احمد بشیری، وکیل با سابقه دادگستری و حقوقدان در تهران. علیرضا طاهری. حجت الاسلام قوامی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، در ضمن مهم توصیف کردن نقش دستگاه قضایی در حکومت و جمهوری اسلامی، پاسخگو نبودن قوه قضایی به مجلس را مانع انجام وظایف قانونی این کمیسیون دانسته است. خب آقای بشیری، اگر این گفته آقای قوامی درست باشه، با یک بن‌بست در کار حکومت در ساختار جمهوری اسلامی روبرو نیستیم؟
خب البته ما الان نمیدونیم که آقای قوامی منظورشون دقیقا از این مطالبی که گفتن که با نمیتونن وظایفشون انجام بدن چی هست، ولی اگر قوه قضایی هماهنگی نکنه با مجلس، با کمیسیون قضایی مجلس، و یا اینکه مرتبا با هم دیگر چالش داشته باشن، خب در درجه اول امر قانونگذاری در مورد قوه قضایی به عهده تعویق میفته، یا اینکه با اختلافات زیادی روبرو میشه و در نتیجه اون منظوری که از وضع قوانین برای پیشبرد اوضاع قوه قضاییه در نظر هست عملی نمیشه. خب این خود به خود باعث میشه که حاکمیت در مواردی که به قوه قضاییه ارتباط پیدا میکنه البته با بن‌بست روبرو میشه. این محل بحثی نیست.
در این حال آقای بشیری، آقای قوامی قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی رو در مقایسه با قانون اساسی بازبینی شده در سال 68 سنجیدن و اون رو برتر و مؤثرتر خوندن، چون قوه قضایی در اون دوران شورایی اداره می شد. اما حالا این قوه دارای یک رئیس است که می گوید من منصوب رهبرم و پاسخگو به کسی نیستم. تعبیر شما از این گفته آقای قوامی چیه؟
عرض کنم که اولا مسلماً کاری که به وسیله چند فکر انجام بگیره از کاری که به وسیله یک فکر انجام بگیره خب بهتره. شورای عالی قضایی هم که در اون زمان بود، طبعا چون چند نفر اداره می کردن دستگاه قضایی رو، خب اینا با هم تبادل فکر می کردن و گاهی وقتها هم اگر کسی می خواست در میان اونها اعمال نظر شخصی بکنه، طبعا با ممانعت اعضای دیگر شورا برخورد می کرد، لاجرم مجبور می شد که خودش رو تصحیح بکنه. ولی خب همیشه در مسائل ریاست فردی این اتفاقات نمی افته. یعنی فردی که به صورت منفرد یک امر اداره می کنه، اگر هم دوچار خطایی بشه کسی نیست که با اون مهاجه بکنه. طبیعی است که این حکومت شورایی در دستگاه قضایی به نظر من هم حالت بهتری داشت. اما مشکل اصلی قوه قضاییه از اول این نبود که به صورت شورایی اداره بشه یا به صورت فردی اداره بشه. به عقیده من مشکل اصلی به هم ریخته شدن قوه قضاییه مملکت این بود که از همون اول تمام کسانی که مسئولیت اداره قوه قضاییه رو به عهده گرفتن با اصطلاح اهل خانه نبودند. اینها کسانی بودند که به قول معروف خاک زیر تاق کاخ دادگستری رو نخورده بودند. از افرادی که استخوان خرد کرده بودند در این دستگاه هیچ وقت به صورت صحیح استفاده نشد و همه کسانی که آمدند و دستگاه رو گردوندند، یعنی به صورت رئیسانه‌ای دستگاه رو گردوندند نه به عنوان عوامل اطرافی، اینها کسانی بودند که آشنایی بسنده ای با دستگاه قضایی نداشتند. مثلا 10 سال آقای یزدی دستگاه قضایی رو گردوندند، ولی در ماه‌های آخر ریاستشون هنوز به دقت نمی‌دونستند که دیوان عالی کشور کارش زیاد کم کردن مجازات نیست و کار دیگری داره که شاید در ذهن ایشون هنوز جا نگرفته.
از طرف دیگه آقای بشیری رئیس کمیسیون قضایی مجلس به پرونده آقای زرافشان اشاره کرده، همکار شما وکیل دادگستری، و همینطور اشاره کردن به مسئله بررسی پرونده قتل‌های زنجیری و ابراز تعجب کردن که اصولا چرا این پرونده ها در دادگاه های نظامی مطرح شده.
نظر ایشون کاملا درسته، کاملا درسته. خود من هم تعجب کردم، خود ما هم وقتی پرونده قتل‌های زنجیری رو به دادگاه نظامی ارجاع کردند تعجب کردیم. همه ما هم در لوایح اعتراضی خودمون به این مطلب در درجه اول اشاره کردیم که آقا این پرونده یه پرونده عمومی است و باید در دادگاه عمومی رسیدگی بشه به وسیله قضات عمومی و هیچ جهتی نداره که در دادگاه نظامی رسید. نه متهمانش نظامی هستن، نه مرتکبان نظامی هستن و نه مقتولین نظامی بودن. هیچ کدوم از اینها استنبادی به دستگاه قضایی نداشته که بخواد به دستگاه نظامی نداشته که بخواد در دستگاه نظامی رسیدگی بشه موضوع، ولی کسی به اعتراضات ما توجه نکرد و به هر حال دادگاه نظامی خودشو صالح دانست برای رسیدگی به پرونده و رسیدگی هم کردن. به اعتراضات ما هیچ ترتیب اثری داده نشد. مسئله اصلی در اینجا این بود که دادگاه برای صالح دانستن خودش به رسیدگی به یک مستندی استناد میکرد که او رو هیچ وقت به ما نشون ندادن که ما ببینیم اصلا این مستند درسته یا نه. ولی اونطور هم که میگفتن اگر هم اون مستند در دست بود، باز هم ما حدس میزدیم که در مربوط به امر خاصی بوده و نمیتوانست به پرونده قتل‌ها یا موارد دیگری تسری داده بشه، ولی با همه این احوال اون اتفاق افتاد. در مورد آقای زرافشان هم صرف نظر از اینکه اتهاماتی که بهشون زده شده پایگاه قانونی داشته باشه یا نه که خودش محل حرفه، من باز هم سر در نمیارم که چرا با این اتهاماتی که بهشون بسته شده پرونده در دادگاه نظامی رسیدگی میشه.
واحد اطلاعاتی اکونومیست مؤسسه ایست پژوهشی در بریتانیا که هر ماه وضعیت بازارهای اقتصادی 100 کشور جهان را ارزیابی می کند و میزان ریسک یا خطر سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی در این کشورها را درجه بندی می کند. در این درجه بندی کم خطرترین کشور برای سرمایه گذاری نمره 0 می گیرد و پرخطرترین آنها نمره 100. ایران در ماه مارس سال 2002 میلادی در مجموع نمره میان 50 و 52 گرفت که در مقایسه با 6 ماه پیش رقم بالاتری است. به عبارت دیگر این مؤسسه خطر احتمالی فعالیت‌های اقتصادی در ایران را بیشتر از گذشته ارزیابی کرده است. در مقاله‌ای که دیوید آنتونی مدیر کل بخش بررسی مخاطرات اقتصادی این مرکز همراه سایمون ویلیامز کارشناس مسائل ایران نوشته آمده است، تهاجم تندروها ثبات ایران را به خطر انداخته است. ارزیابی این مرکز پژوهشی یکی از موازین اندازه‌گیری برای کشورها و شرکت‌های خصوصی در برقراری ارتباط اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی است. در بخش دوم گفتگوی همکارم شهران تبری با سایمون ویلیامز، جوانب اقتصادی گزارش اکونومیست درباره ایران مطرح شده است.
از یک سال پیش واحد اطلاعاتی اکونومیست شرایط ایران را زیر ذره‌بین دائمی قرار داد و آن را در حال تغییر خوانده است. این مرکز در گزارش این هفته خود می نویسد امید به پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی از طرف دولت اصلاح طلب محمد خاتمی که مدت هاست به تعویق افتاده در ماه‌های اخیر با پیشروی تندروهای دست راستی در حال از بین رفتن است. در دنباله یک گفتگویی که بخشی از آن را در برنامه‌های پیشین شنیدید، از طرف رادیو آزادی از سایمون ویلیامز یکی از نویسندگان این گزارش بپرسم، شما در گزارشتان نوشتید عدم ثبات سیاسی تأثیر مستقیم و بلافاصله بر شرایط اقتصادی یک جامعه دارد. آیا شما هم همان استدلالی را می‌کنید که اصلاح طلبان می‌کنند، یعنی بهبود شرایط اقتصادی مردم را بدون اصلاحات سیاسی ناممکن می‌دانید؟
The angle which I'm coming at this from is very much from that of foreigners who are extending credit to Iran and those who that are examining investment opportunities in Iran. There's a whole range of
زاویه‌ای که من از آن به این مسئله نگاه می‌کنم آن است که سرمایه‌گذاران خارجی و کسانی که از خارج فرصت‌های اقتصادی برای ایران به وجود می‌آورند، ابتدا به بررسی یک سلسله مسائل گوناگون می‌پردازند تا بعد بتوانند تصمیم بگیرند که فعالیت‌های اقتصادی خود را به چه صورت به پیش برند. در این میان قطعاً ریسک یا خطر تغییر سیاسی یکی از آنهاست و در مورد ایران من فکر میکنم این یکی از مهمترین مسائل است، چون بقیه شرایط در ایران کاملاً مثبت بوده، مساعد رشد اقتصادی است. اما ریسک سیاسی نقش بسیار قابل ملاحظه ایفا میکند. از سامون ویلیامز میپرسم آیا این به خاطر آن است که اصلاحات سیاسی در بین مردم هواداران بسیار دارد؟
It's less an issue of political reform. It's more an issue of political stability. An unreformed but stable and secure Iran would be almost as good a destination for.
آنقدر مسئله اصلاحات سیاسی نیست که ثبات سیاسی در این میان نقش بازی می‌کند. اگر در ایران اصلاحات سیاسی صورت نگرفته بود ولی دارای ثبات سیاسی بود، همانقدر برای سرمایه‌گذاری اقتصادی مطلوب می‌بود که یک ایران دموکراتیک. اما مسئله در مورد ایران این است که مردم خواهان اصلاحات و دموکراتیزه کردن جامعه اند. در چنین جامعه‌ای دیگر نمی‌توان به دوران پیش از آن برگشت و عقب‌گرد کرد. در نتیجه ثبات سیاسی چنین جامعه‌ای تا برقراری دموکراسی همواره در مخاطره است. در گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست درباره محاکمه و محکومیت احتمالی بیژن زنگنه وزیر نفت ایران و همچنین تهدیدهایی که نسبت به عملکرد محسن نوربخش رئیس بانک مرکزی ایران وجود دارد، ابراز نگرانی شده است. از سایمون ویلیامز می‌پرسم تأثیر تضعیف این دو مرکز مهم در اقتصاد ایران چیست؟
For sure, certainly the we'll have to see what kind of charges actually emerge against the almost from the central bank governor and how rigorously they are actually pursued.
قطعاً تأثیر خواهد گذاشت، اما اول باید ببینیم چه اتهاماتی به رئیس بانک مرکزی زده خواهد شد و شدت و حدت آن تا چه حد است و تا کجا دنبال می شود. رئیس بانک مرکزی ایران به خصوص همواره یکی از چهره‌های کلیدی در اقتصاد ایران و در فرایند اصلاحات بوده. اگر او و افراد تیمش در بانک مرکزی ایران از کار کنار روند، سوال‌های بسیاری مطرح می‌شود، از جمله آنکه اصلاح پولی به چه شکلی پیش برده خواهد شد، درباره اصلاح بخش بانکی که موضوع بسیار مهمی است چه تصمیمی گرفته خواهد شد، اصلاحی که بسیار حیاتی است و اکنون شروع شده ولی هنوز در مراحل اولیه است. محسن نوربخش رئیس بانک مرکزی ایران در این مسائل نقش عمده‌ای دارد. او کسی است که مورد احترام و قبول محافل اقتصادی و جامعه بین‌المللی است و برکناری او برای آنها بسیار قابل تأمل خواهد بود. من فکر می‌کنم او در میزان شتاب و سمت و سوی اصلاحات اقتصادی ایران نقش بسیار مهمی دارد. اما در مورد وزیر نفت باید بگویم در دوران او نیز مشکلات زیادی در زمینه معاملات نفت وجود داشت. در نتیجه تأثیر مستقیم برکناری او آنقدر مؤثر نخواهد بود که تأثیر اتهامات به رئیس بانک مرکزی. اما به طور قطع چنین اتفاقهایی بلافاصله به سرمایه‌گذاران و دستاندرکاران مالی خطرات اقتصادی را یادآور می‌شود که خود زیان قابل ملاحظه است. در گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست آمده است که ایران علی‌رغم مشکلات سیاسی از پشتوانه اقتصادی نسبتاً محکمی برخوردار است. حساب جاری ایران از سال 1999 دارای مازاد است و قروض خارجی و نرخ بازپرداخت آن در سال 2001 فقط 10% بوده. به همین خاطر انتظار نمی‌رود علی‌رغم قیمت پایین نفت ایران در سال 2002 با مشکلات اقتصادی مواجه شود. اما در این گزارش همچنین آمده است که بنیه اقتصادی به تنهایی میزان مخاطرات فعالیت‌های اقتصادی در ایران را تخفیف نمی‌دهد. علاوه بر مشکلات سیاسی، ایران دچار ضعف سیاست‌گذاری اقتصادی است. از سایمون ویلیامز می‌پرسم یکی از برگ‌هایی که مخالفان اصلاحات آن را برگ برنده در برابر دولت اصلاح‌طلب خاتمی می‌خوانند، اصلاحات اقتصادی است. آنها معتقدند دولت خاتمی دچار ضعف سیاست‌های اقتصادی است، چون تمام هم خود را صرف اصلاحات سیاسی کرده. فکر میکنید این استدلال تا چه حد برگی برنده باشد؟
I think there's a very clear distinction that you have to draw when looking at the Iranian economy. Its external balance, its trade balance, its current account balance and its reserve position have been extremely healthy over the last 2 to 3 years and likely to remain so the next couple of years.
من فکر میکنم وقتی درباره اقتصاد ایران صحبت میکنیم باید یک تفاوت عمده بین اقتصاد داخلی و خارجی آن بگذاریم. موازنه پرداختهای خارجی، موازنه تجاری، حسابهای جاری و پشتوانه مالی ایران طی 2-3 سال گذشته فوق‌العاده خوب و سالم بوده است که تغییر قابل ملاحظه است و همین خود اقتصاد ایران را در شرایط بسیار مساعدی قرار می‌دهد که طی 2 دهه گذشته بی‌سابقه بوده. اما اقتصاد داخلی ایران داستان دیگری است. در این سطح مسائل بسیار گوناگونی وجود دارد که باید اصلاح شود. اصلاحات بخش دولتی، اصلاحات مالی، اصلاحات بانکی و مسائل فراوان دیگر که برای بهبود اقتصاد داخلی و رشد اقتصادی اساسی است. اگر کسی بتواند با طرح و برنامه ریزی پیش آید که به این مسائل بپردازد، آن وقت بله، اینها مسائل بسیار مهمی در تعیین نقشه گروه است. اما برای من جای تردید بسیاری است که گروه های راست و راست میانه بتوانند چنین طرح و برنامه ریزی اقتصادی را ارائه دهند. اصلاح اقتصاد داخلی یک فرایند طولانی و بسیار دشوار است و من در حال حاضر در بین کسانی که در ایران هستند به دلایل گوناگون توانایی این کار را نمی بینم. یک دولت برای انجام چنین اصلاحات اقتصادی باید علاوه بر توانایی برنامه ریزی و بینش سیاسی و اقتصادی از قدرت سیاسی کافی نیز برخوردار باشد. قدرتی که در شرایط سیاسی اجتماعی ایران باید متکی به مردم باشد. اگر دولتی هر آن نگران اتهاماتی باشد که به او زده می شود و در هر حرکتی از عواقب سیاسی و محاکمه و زندان بیم و هراس داشته باشد، به طبع نمی تواند دست به اصلاحات اقتصادی زند. از طرفی باید گفت بسیاری از این اصلاحات شامل اقداماتی می شود که خوشایند مردم نیست، مانند برداشتن سیستم رایانه یا سوبسید یا اصلاحات بخش دولتی و اداری که بسیار غیر کاراست و بازدهی اقتصادی ندارد و مسائل گوناگون دیگر. در این زمینه ها اگر دولتی از نظر سیاسی هم محکم باشد اما از حمایت مردم برخوردار نباشد، یک طور دیگر دستش بسته خواهد بود و حتی اگر خواست اصلاحات اقتصادی را داشته باشد، عملا نمیتواند از بیم ناآرامی عمومی آن را عملی کند.
شهران طبری، سایمون ویلیامز و اقتصاد ایران. ناظران سیاسی با توجه ویژه‌ای سفر قریب الوقوع جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین به ایران را دنبال می‌کنند. اما آنچنان که گزارشگر رادیو آزادی در پکن می‌گوید، شناخت مردم عادی چین از ایران بیشتر بر در پیوند با فوتبال است. آنها همچنین دوست دارند بدانند که آیا بانوی اول پرجمعیت ترین کشور جهان در دیدار خود از ایران ملزم به سر کردن روسری خواهد بود یا نه. شهرام تهرانی.
شاید تاریخ روابط چین و ایران و قدمت مناسبات دو کشور بسیار دیرینه باشد و به دوران حیات جاده ابریشم بازگردد، زمانی که بازرگانان پارس به این کشور می آمدند. اما امروزه کشور ایران برای مردم چین بسیار آشنا نیست. آنان در کلمات روزمره خود گهگاه کلماتی که ریشه آن به واژه‌های پارسی باز می‌گردد استفاده می‌کنند، اما به ارتباطات زبانی آن پی نبرده مراودات دو کشور را آنچنان که باید و شاید درک نکردند. چین و ایران 30 سال است که روابطی دیپلماتیک برقرار کردند، ولی بیشترین نحوه آشنایی مردم این کشور با ایران را نه به مسائل اقتصادی و نه به مسائل سیاسی باید مربوط دانست، بلکه قلمرو ورزشی، آن هم رشته فوتبال را در بر می‌گیرد. زیرا تیم ملی فوتبال ایران با چهره‌های سرشناسی مانند کریم باقری و علی دایی چندین بار تیم ملی فوتبال چین را به سختی شکست داد و از آن پس شما هر وقت که از ایران نام ببرید فوراً میگویند ما علی دایی را میشناسیم و از فوتبال برایتان میگویند. فوتبالیست‌های ایرانی را تمجید میکنند. چینی‌ها در 2 دهه گذشته آنچنان سرگرم توسعه کشور خود و پیشرفت اقتصادی آن بودند که حتی از درک تحولات ایران به ویژه در 20 سال گذشته غافل ماندند. با این وضع در سالهای اخیر به دلیل سفرهای رو به افزایش مقام‌های دو کشور، مردم به تدریج تا اندازه‌ای درباره ایران شنیدند که البته آن هم به دلیل تضاد ماهیتی حزب کمونیست با حکومت‌های اسلامی سربسته بوده است. جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین قرار است 29 فروردین تا 2 اردیبهشت امسال دیداری از ایران داشته باشد که پاسخ به سفر سال 2000 آقای خاتمی رئیس جمهوری ایران می‌باشد. افکار عمومی چین این روزها به این موضوع بیشتر توجه نشان دادند و بالاخص نکات اسلامی را مد نظر قرار دادند. یک راننده تاکسی به من می‌گفت که خیلی دوست دارم ببینم وقتی جیانگ با همسرش وارد ایران می‌شود چگونه خواهد بود. دوست داریم ببینیم که در ایران همسر رئیس جمهوری چین باید حجاب داشته باشد و اصولاً وضع چگونه خواهد بود. برخی از کسانی که جزئیات سفر سال گذشته خودرین‌تاها معاون رئیس جمهوری خلق چین به ایران را به یاد دارند میگویند شنیدیم که در ایران یکی از هدایایی که به رسمی یاد بود به مهمانان می‌دهند روسری است. در این میان برخی که بازتر به قضیه نگاه می‌کنند میگویند بهترین راه این است که رئیس جمهوری خلق چین در این سفر بدون همسرش به ایران برود، زیرا تنها در ایران همسر رئیس جمهوری چین باید محجبه باشد. به رغم همه این مسائل، آنچه در عمل دیده می شود روابط روبرشت دو کشور به خصوص در زمینه تجاری است. ارزش تبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار بوده است و با رفتن جیانگ به ایران با هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی مسلما این مناسبات فزونی خواهد گرفت. شهرام تهرانی، پکن.
پرسشی که در پیامد عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی مطرح است، این است که نیروهای اسرائیلی تا چه زمان در شهرهای فلسطین باقی خواهند ماند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در این منطقه، در این زمینه با محمد صبیح، سفیر دولت فلسطینی در اتحادیه عرب، و شیمون آرون، روزنامه‌نگار اسرائیلی، گفتگوی انجام داده است که با هم می‌شنویم.
در گزارش کمیته میچل که از آن به عنوان پیشنهادی کلیدی برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل نام برده می شود، گفته می شود که مهمترین مسئله موجود میان فلسطینی ها و اسرائیل از میان رفتن کامل اعتماد میان طرفین است. در این مسیر اسرائیلی ها و فلسطینی ها هر یک دیگری را مسئول اوضاع کنونی در منطقه می دانند. اسرائیل میگوید نیروهای خود را برای سرکوب شبکه‌های تروریستی وارد مناطق فلسطینی ساخته است. فلسطینی‌ها نیز آنچه را که اسرائیل و واشنگتن به عنوان عملیات تروریستی می‌نامند، مقاومت در برابر اشغال سرزمین‌هایشان توصیف می‌کنند. محمد صبی، سفیر دولت فلسطینی در اتحادیه عرب، درباره ورود نیروهای اسرائیلی به مناطق فلسطینی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این اقدام را اقدامی با پیامدهای جنایتکارانه توصیف می کند و می گوید این اقدامات پایدار نخواهند ماند و آنچه که می ماند صلح است که به گفته وی هم فلسطینی ها و هم اسرائیل به آن بسیار نیاز دارند.
And in history you find some criminals like that, like these people here and there, but they will pass, they will not stay forever. But peace will be stay forever. We need it badly for us and for the Israelis.
محمد صبی، ورود نیروهای نظامی اسرائیل را به مناطق فلسطینی اقدامی تحریک‌آمیز می‌داند که به گفته وی باعث عکس‌العمل خشونت‌آمیز از سوی فلسطینی‌ها خواهد شد.
This is a provocation. This is provocation for every respected man.
شیمون آرون، کارشناس اسرائیلی امور خاورمیانه، در گفتگو با من ورود نیروهای اسرائیلی را به مناطق فلسطینی اقدامی دفاعی برای سرکوب شبکه‌های تروریستی می‌داند و می‌گوید عملیات ارتش اسرائیل به هیچ وجه علیه فلسطینی‌های عادی نخواهد بود.
قوات جيش الدفاع الاسرائيلي تواصل نشاطاتها في المناطق الفلسطينية في المخيمات والمدن المختلفة للعمل لاستئصال.
شیمون آرون در پاسخ به این پرسش من که فکر میکنید نیروهای نظامی اسرائیل تا چه زمانی در مناطق فلسطینی باقی خواهند ماند، میگوید
رئيس وزراء ريل شورون مصر على مواصلة هذه النشاطات الأمنية إلى أن يحقق الأهداف.
ريل شورون نخست وزیر اسرائیل اصرار دارد که اقدامات امنیتی اسرائیل تا دست یافتن به هدفهای خود، سرکوب تروریست ها، ادامه یابد. من پیش بینی می کنم این عملیات تا یک هفته دیگر ادامه یابد. اسرائیل همواره یاسر عرفات را به عنوان رئیس دولت خودگردان فلسطینی و بر اساس تعهد وی در پیمان‌نامه‌های تاکنون امضا شده صلح مسئول دستگیری اجرا کنندگان عملیات انتحاری یا به گفته مسئولان اسرائیلی عملیات تروریستی فلسطینی‌ها علیه شهروندان اسرائیل دانسته است. در این حال در منطقه بارها سخن از تغییر رهبر دولت فلسطینی به میان آمده است. نظر محمد صبی، سفیر دولت فلسطینی را در این زمینه جویا می شوم. وی می گوید
He is our leader and he will continue our leader and he will get thread out of this situation sooner or later.
او رهبر ماست و رهبر ما خواهد بود. او از این موقعیت دیر یا زود بیرون خواهد آمد. در این شرایط عرفات چگونه می تواند به اقدام علیه افراد خود دست بزند و این کار را پیش از این با دستگیری افرادی که اسرائیل خواسته بود انجام داد، اما اسرائیل قانع نگردید. شیمون آران کارشناس اسرائیلی امور خاورمیانه نظر دیگری دارد، اینکه یاسر عرفات چنانچه بخواهد می تواند مانع از ادامه عملیات به گفته وی تروریستی فلسطینی ها علیه اسرائیل شود.
باستطاعت ياسر عرفات ان يعمل الكثير رغم انه معزول في رام الله. عرفات اثبت في الماضي.
ياسر عرفات هرچند در رام الله منزوی شده، اما میتواند علیه تروریسم اقدامات زیادی به عمل آورد. وی این را در گذشته ثابت کرده است، اما به نظر نمی رسد که وی بخواهد مانع از ادامه عملیات تروریستی فلسطینی ها علیه اسرائیل گردد. بنابراین ارتش اسرائیل مسئولیت دارد از مردم این کشور در مقابل تروریسم حفاظت کند. جمشید شالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
دولت آلمان پشتیبانی کامل خود را از ابتکار تازه صلح آمریکا در خاورمیانه اعلام کرده است. این در حالی است که احزاب مخالف دولت نیز درباره بحران میان اسرائیل و فلسطینیان موضع گرفتند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
گرهارد شودر، صدر اعظم آلمان، از ابتکار تازه صلح جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در راستای برقراری آتش بس میان اسرائیل و فلسطین جانبداری کرده است. سخنگوی دولت آلمان در برلین اعلام داشت گرهارد شودر همان سیاستی را در فرو نشاندن بحران خاورمیانه دنبال می‌کند که جورج بوش. سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم ابتکار تازه صلح آمریکا را که بر اساس آن کالین پاول وزیر خارجه آن کشور راهی منطقه بحران‌زده خاورمیانه می‌شود تا دو طرف درگیر را به آتش بس ترغیب و تشویق کند مثبت ارزیابی کرده است. وزارت خارجه آلمان بر این باور است که کنش و رفتار اسرائیل و فلسطین تا کنون نشان داده است که دو طرف فاقد آن آمادگی و توانایی بودند که به یک سازشی دست یابند، سازشی که همزیستی مسالمت‌آمیز میان اسرائیل و فلسطین را تضمین کند. این امر تحقق نمی‌پذیرد مگر آنکه طرف سومی در کارزار کنونی دخالت کند. سخنگوی دولت آلمان همچنین اعلام داشت که کالین پاول وزیر خارجه آمریکا به خاطر سفرش به خاورمیانه از دیدار از برلین که قرار بود روز سه‌شنبه این هفته صورت گیرد خودداری ورزیده است. ولی گفتگوی یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان با همتای آمریکایی خود روز چهارشنبه در نشستی که وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مادرید خواهند داشت انجام می‌گیرد. یوشکا فیشر در پیوند با بحران در روابط اسرائیل و فلسطین با نظریه‌ای که بر اعمال مجازات علیه اسرائیل تأکید دارد مخالف است و تنها راه حل را در برقراری تماس‌های دائم میان دو طرف درگیر جستجو می‌کند. اوجگیری بحران در خاورمیانه اختلاف نظر احزاب بیرون از دولت کنونی آلمان را هم آشکارتر ساخته است. سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی آلمان در امور خارجی فلوگر در این میان در نامه‌ای که به یوشکا فیشر نوشته است از وی خواسته است تا درباره مدارکی که دولت اسرائیل از مسئولان دولت خودگردان فلسطین به دست آورده تحقیقاتی را آغاز کند. بر اساس این مدارک یک گروه تروریستی با نام الاقصا از سوی دولت خودگردان فلسطین مورد حمایت مالی قرار گرفته است. این سیاستمدار آلمانی در ادامه نامه خود خواسته است که اسناد مورد نظر اسرائیل به دقت مورد بررسی قرار گیرد و هرگاه روشن و آشکار شود که عرفات به این گروه تروریستی حمایت مالی رسانده است، آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا آنگاه باید تعمق کنند که به کمک‌های مالی خود به دولت خودگردان فلسطین همچنان ادامه دهند یا خیر. بر اساس اطلاعات به دست آمده، اتحادیه اروپا سالانه مبلغ 170 میلیون یورو و آلمان 40 میلیون یورو به دولت خودگردان فلسطین کمک‌های مالی مبذول می‌دارند. از سوی دیگر حزب لیبرال‌های آزاد آلمان موضع سرسختانه‌ای در قبال بحران در روابط اسرائیل و فلسطین اتخاذ کرده، رهبران این حزب بیشتر جانب اعراب و فلسطین را گرفته و خواهان اعمال مجازات علیه اسرائیلند. یورگن مولمان، چهره نامدار این حزب، در مصاحبه‌ای گفته است هرگاه آلمان مورد حمله قرار گیرد و اشغال شود، حتی با دست یازیدن به خشونت از کشورش دفاع خواهد کرد. از این گذشته دفاعش محدود به آلمان نخواهد شد، بلکه کشور اشغالگر را نیز زربر می گیرد. با بیان چنین جملاتی رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان به انتقاد از سخنان مولمان پرداخته و گفته است این سیاستمدار سنت خطرناک یهود ستیزی را در کشوری که هنوز وجود دارد ادامه می دهد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
کره شمالی با از سرگیری مذاکرات خود با کره جنوبی و آمریکا موافقت کرده است. لیم دونگ وون، فرستاده کره جنوبی، پس از دیدار از همسایه کمونیست شمالیش گفت دو کره توافق کردند روابط عادی شمال جنوب را که متوقف شده بود از سر گیرند. وی افزود کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، تمایل خود را به گشودن باب گفتگو با آمریکا و پذیرفتن فرستاده ایالات متحد اعلام کرده است. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
آقای لیم در سفر 4 روزه‌اش به پیونگ‌یانگ با کیم جونگ ایل، رئیس جمهوری و دیگر مسئولان کره شمالی دیدار کرد و بر سر آغاز مجدد مذاکره میان دو کره و نیز روابط سرد میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ با آنها به گفتگو پرداخت. به گفته آقای لیم، کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، پیشنهاد دیدار جک پیچرد، کارشناس بلندپایه مسائل کره کمونیست، از پیونگ‌یانگ را پذیرفته است. تاریخ سفر این فرستاده بلندپایه آمریکایی در تماس‌های آینده میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ تعیین خواهد شد. لیم دونگ‌وان همچنین می‌گوید تا آنجایی که اطلاع دارد دونالد گرگ، یکی از سفیران پیشین آمریکا در کره جنوبی، یا دیداری از کره شمالی را دیروز آغاز کرده است یا امروز وارد پیونگ‌یانگ می‌شود. دونالد گرگ پیشتر گفته بود در پی ترغیب کره شمالی است تا گفتگو با آمریکا را از سر گیرد. آقای لیم می‌افزاید پیام کیم دای جونگ، رئیس جمهوری کره جنوبی، را به کیم جونگ ایل رساندم تا به انزوای کره شمالی پایان داده شود و پیونگ‌یانگ ارتباطش با خارج به خصوص با آمریکا و ژاپن را از سر گیرد. فرستاده کره جنوبی میگوید رهبر کره شمالی در برابر تلاش‌های من واکنشی مثبت نشان داد. لیم دونگ وون روز شنبه امروز در پی گذر از روستای پان مونجوم، 56 کیلومتری شمال سئول، پایتخت کره جنوبی، با خبرنگاران به گفتگو پرداخت. آقای لیم گفت دیدار او از کره شمالی بیش از حد انتظارش ثمر بخش بوده است. آقای لیم ادامه داد برای رهبران کره شمالی توضیح دادم که به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر گذشته به آمریکا زیست محیط امنیتی تازه‌ای در جهان پدید آمده است. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا، ژانویه گذشته کره شمالی را همراه با عراق و جمهوری اسلامی محور شرارت خواند و گفت که این سه کشور در پی دستیابی به سلاح‌های برخوردار از نیروی نابودی گسترده‌اند. شماری از تحلیلگران میگویند کره شمالی برنامه‌ای برای تولید سلاح‌های هسته‌ای دارد. همچنین گفته می‌شود کره شمالی از هزاران تن سلاح‌های شیمیایی و موشک‌های برخوردار است که می‌تواند غرب آمریکا را با آنها هدف قرار دهد. فرستاده کره جنوبی گفت به نظر می‌رسد که رهبر کره شمالی اوضاع وخیم بین‌المللی را به خوبی درک کرده است. آقای لیم یادآور شد کره شمالی را ترغیب کردم که درها را به روی بازرسان سلاح‌های هسته‌ای بگشاید، اما رهبران پیونگ‌یانگ به این پیشنهاد من واکنشی مثبت نشان ندادند. بنابر قرارداد 1994 با آمریکا، کره شمالی در ازای دو نیروگاه هسته‌ای ساخت غرب برنامه‌های هسته‌ایش را متوقف ساخته است. اما کره شمالی با اشاره به تأخیر در اجرای طرح 4.6 میلیارد دلاری این نیروگاه‌ها از پذیرش بازرسان هسته‌ای سازمان ملل متحد سر باز زده است. CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، احتمال می‌دهد که تا پیش از عقد قرارداد 1994 کره شمالی چندان پلوتونیوم تولید کرده است که برای ساختن یک یا دو بمب هسته‌ای بسنده باشد. کره در سال 1945 به دو بخش جنوبی و شمالی تقسیم شد. همکنون نزدیک به 37 هزار سرباز آمریکایی در کره جنوبی مستقرند تا شمالی‌ها را از حمله به جنوب باز دارند و جنگ 1950 تا 1953 میان دو کره از سر گرفته نشود.
خبرنگار روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه در تهران با اشاره به دستگیری‌های اخیر در افغانستان می‌نویسد گلبدین حکمتیار قصد داشته با کمک سرویس امنیتی پاکستان دولت موقت افغانستان را سرنگون کند. گزارشی از شهرام میریان.
6 هفته پس از اخراج گلبدین حکمتیار از ایران، رهبر مجاهدین افغانستان بار دیگر سر و صدا به پا کرده است. با این جمله خبرنگار روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در تهران خانم کریستیان هوفمن گزارش خود را آغاز می‌کند و سپس می‌نویسد بر اساس اظهارات محافل دولتی در افغانستان، طرفداران گلبدین حکمتیار گویا برنامه‌ای داشتند که در یک عملیات خرابکارانه با بمب علیه ساختمان‌های دولتی حامد کرزی را سرنگون سازند. در این خاطر در چند روز اخیر حدود 300 تن از افرادی که مظنون به شرکت در چنین برنامه‌ای بودند دستگیر و بازداشت شدند. آنگونه که وزارت کشور افغانستان می‌گوید اکثر بازداشت شدگان از پیروان حزب اسلامی متعلق به حکمتیار بودند. اینکه آیا حکمتیار که هنوز از محل دقیق اقامت وی اطلاعی در دست نیست قصد داشته دولت کرزی را سرنگون کند، به قول این روزنامه آلمانی به سختی میتوان در این باره به قضاوت پرداخت. ولی آنچه آشکار است حکمتیار و طرفدارانش پس از طالبان تنها جریان سیاسی افغانستان بوده که علیه گرد همایی بن که دولت موقت به ریاست کرزی را بر سر کار آورد به پا خواست. حکمتیار که چون کرزی از قوم پشتون است به محض شروع کار دولت موقت حامد کرزی را مورد انتقاد قرار داد و او را دست نشانده آمریکا نامید. وی همچنین تهدید کرد که با اتکا و حمایت نیروهایش سربازان خارجی در افغانستان را بیرون خواهد راند. حکمتیار همزمان اتحاد با بقایای نیروهای طالبان را نیز رد نکرد. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در شماره روز شنبه خود ضمن اشاره به بستن دفاتر حکمتیار از سوی ایران پیش از دیدار حامد کرزی از تهران به گمان زنی ها پیرامون اخراج حکمتیار می پردازد و می نویسد از یک سو بیرون راندن رهبر مجاهدین افغان به عنوان همبستگی ایران با دولت موقت و همچنین نشانه ای از حسن نیت تهران نسبت به واشنگتن ارزیابی شده و از دیگر سو گفته می شود دولت موقت افغانستان از ایران خواسته است در شرایط کنونی به دلایل امنیتی به اخراج حکمتیار از آن کشور دست نزند و وی را همچنان در کنف حمایت خود قرار گیرد. فرانکفورتر آلگماینه در ادامه گزارش خود همچنین می‌افزاید اگرچه اطلاع دقیقی از محل اقامت حکمتیار در دست نیست، ولی در ایران و افغانستان حد زده می‌شود که حکمتیار به افغانستان بازگشته است. دولت موقت افغانستان اعلام کرده بود که هرگاه حکمتیار به آن کشور بازگردد دستگیری و محاکمه انتظارش را می‌کشد. گمان زنی‌ها درباره محل اقامت حکمتیار همچنان ادامه دارد. برخی معتقدند که وی در ایالات هممرز افغانستان با ایران در اختفا به سر می‌برد و بعضی محافل از جمله روزنامه تهران تایمز بر این باورند که حکمتیار از طریق زاهدان به شهر پیشاور در پاکستان رفته است. وزارت دفاع افغانستان اما حدس می‌زند که حکمتیار در یکی از ایالات مرزی افغانستان سرگرم فعالیت است. از این گذشته یکی از مقامات بلندپایه این وزارت گفته است که حکمتیار با حمایت و پشتیبانی دستگاه امنیتی پاکستان عملیاتی را علیه دولت موقت سامان داده است. فرانکفورتر آلگماینه پس از اشاره به برنامه عملیات خرابکارانه علیه ساختمان‌های دولتی در کابل توسط نیروهای طرفدار حکمتیار یادآور می‌شود که اولین موج دستگیری‌ها در این راستا زمانی صورت گرفت که پرویز مشرف رئیس دولت نظامی پاکستان از کابل دیدن می‌کرد. مشرف در این دیدار بر گذشته پاکستان در حمایت از طالبان خط بطلان کشید و متذکر شد که پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد و از این پس فصل نوینی در مناسبات کابل اسلام آباد گشوده شده است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
بله دوستان، اندک اندک به ساعت پایانی برنامه‌های امروز و امشب رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. یک ساعت دیگر همراه شما خواهیم بود با برنامه‌های بسیار جالب و شنیدنی. سپاسگزارم از همراهی شما تا این لحظه و تقاضا دارم کماکان شنونده برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
Some of the cool sun. رؤیا مثل یه خواب خطی از دلتنگی خیش نامه ای نوشته بر آب از غروب و قربت من از یه راه دور و دشوار برسه به دست تفری که نشسته کنج بیمار